رئیس جمهوری فرانسه میگوید شرایط برای مذاکره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم است.
من تصور میکنم تحریک آقای مکرون با اصرار به دنبالشه بدون شناخت از بافت سیاست داخلی ایران طراحی شده.
وزیر صنعت و تجارت ایران میگوید مدیران بازداشت شده اخیر در صنعت خودروسازی منصوبان او نیستند. نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی پس از 2 سال حصر خانگی به زادگاهش رفت. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور به محل نشست سران گروه 7 و شرایط ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه داشته باشد دریغ نخواهد کرد. ساعتی پس از آن هم رئیس جمهوری فرانسه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود اعلام کرد شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی فراهم شده است. این سخنان در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با همکارم رضا حقیقت نژاد که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و ارزیابی او را درباره اتفاقات در حال رخ دادن پرسیدم.
من فکر می‌کنم که ما بیش از این که به یک اتفاق نزدیک باشیم در مرحله فضاسازی هستیم. یعنی آقای مکرون در حال یک فضاسازی بین‌المللی است که بگه اون میانجیگری که دنبالش هست به نوعی رو به پیشرفته که ایران رو قانع بکنه که اون گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ایش رو بر نداره، چون گام سوم میتونه به مرگ برجام منجر بشه و شرایط رو خیلی پیچیده‌تر بکنه. آقای روحانی هم با علنی کردن این پیغام پسگام‌ها در مورد ملاقات با هر شخصی به نوعی داره فضای سیاسی داخلی کشور رو میخواد آماده بکنه تا بتونه اون فشار سیاسی لازم رو برای گرفتن مجوز در این زمینه به دست بیاره. بنابراین تا رخ دادن اون اتفاقی که به معنی واقعی گره‌گشایی بکنه از این بنبستی که فعلا وجود داره هنوز فاصله زیادی داریم و فعلا میشه گفت که طرفین در حال یک فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی هستن که بتونن این گفتگوهایی که شروع کردن رو به جلو ببرن.
اعلام آمادگی حسن روحانی دوشنبه صبح و ساعتی بعد از اون رئیس جمهوری فرانسه هم اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران آماده است و شرایط هم فراهم هست برای گفتگو رؤسای جمهوری ایران و آمریکا. آیا میشه گفت که این اعلام آمادگی رئیس جمهوری ایران هماهنگ بوده با رهبر جمهوری اسلامی؟
درک من از سیاست ایران اینجوری بوده که وقتی که مذاکرات در پشت پرده به بنبست میرسه یک موضوع رو علنی میکنن، یا اینکه وقتی که میخوان اعمال فشار بکنن برای این که یک موضوع رو در سطح عالی به قبولونن میان اون رو به صورت علنی مطرح میکنن. با توجه به که این یکی دو روز صحبت های آقای مکرون با آقای روحانی و تماس تلفنیش بوده، بعد آقای روحانی به سرعت اومد اون رو علنی کرد، من فکر میکنم که مهمترین هدفش این بود که با عمومی کردن این و به خصوص روی تأکیدی که داشت که من به خاطر مردم این ملاقات رو میرم، یک فضای مثبتی رو به نفع خودش رقم بزنه که حرف زدن درباره ملاقات بین آقای روحانی و ترامپ تبدیل به یک تابو نشه و گفتگو دربارش در فضای سیاسی و رسانه ایران در جریان بگیره و بتونه از خلال این گفتگوها و این فضای جدیدی که به وجود میاره موضوع رو به آقای خامنه‌ای بقبولونه. چون ما میدونیم که آقای خامنه‌ای گفته ما نگفته ما هیچ وقت مذاکره نمی‌کنیم با دولت آمریکا،
ولی گفت هم صحبت
آره. ولی گفته با این دولت مذاکره نمی‌کنیم و دولت ترامپ. یعنی الان ما یه بحث مذاکره با آمریکا داریم در ادبیات آقای خامنه‌ای که گفتن ممنوع می‌کنم سم مضاعف هست در این شرایط، و یکی هم مذاکره با دولت ترامپ رو داریم و این کار رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. منتها این باعث شده بود که اصلا این حرفای آقای خامنه‌ای باعث شده بود که اصلا بحث گفتگو با آمریکا تبدیل مشکل بشه، کما اینکه ما 2 تا از نمایندگان مجلس رو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ازشون شکایت کرده بود که اینا اومده بودن درباره مذاکره با آمریکا حرف زده بودن. الان این صحبتی که آقای روحانی میکنه شاید به یک نوعی باعث بشه که اصلا فضا و بحث کردن درباره این موضوع در ایران شروع بشه و بعد بتونن تو این فضا یه جوری با آقای خامنه‌ای رو بهش توضیح بدن که دست از لجاجتش در این موضوع برداره.
همین اگر هماهنگ نکرده باشه با آقای خامنه‌ای، آقای روحانی منظورم هست، چه پیامدهایی برای دولتش در پی خواهد داشت با توجه به شرایط سیاسی که الان ایران درش هست، مشکلات اقتصادی در داخل و شرایط سخت در منطقه؟
همین امروز هم دیدیم که مثلا یک سری رسانه‌ها به تندی انتقاد کردن از آقای ظریف آقای روحانی و گفتن خود سرانه بوده، نابجا بوده اینا. ولی من فکر می‌کنم دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی چیزی برای از دست دادن نداره. دو سال دیگه از دولتش مونده و اگر در این شرایط بخواد وضعیت سیاسی رو ترک بکنه و با یک دولت ورشکسته و کاملا ناموفق در همه عرصه‌ها رو تحویل بده، خیلی تفاوتی با اون پیامدهای سیاسی داخلی باهاش براش نخواهد داشت. ببینید، چون چیزی برای از دست دادن نداره، اگر که بخواد واقعا مصمم باشه در این زمینه و این پروژهش رو که آقای ظریف داره پیگیری میکنه به نتیجه‌ای برسونه، باید شجاعت کافی رو برای جلو رفتن داشته باشه. خیلی از مواقع اتفاقاتی که برای دولت آقای روحانی یا حتی دولت‌هایی که در ایران دنبال چنین مواردی بودن و نرفتن دنبالش، به خاطر اون که اون شجاعت و جرأت پیشروی لازم رو در فضای سیاسی نداشته باشن. و اینجا بیشتر به رویکرد و رفتار خود آقای روحانی بستگی داره که الان این کاری که شروع و این اعلام عمومی کرده، اینو تا چه حد جرأت داره که در میدان عمل در مقابله با آقای خامنه‌ای که به طور قطع مخالف چنین رویکردی هستش و حتی نه بحث آمریکا. آقای خامنه‌ای در ماه‌های اخیر گفته اعتماد به اروپا هم غلط هست و نباید حتی با اروپایی‌ها هم وارد این ماجراها شد و از این مسیر هم خواسته که محور مقاومت بسازه و پرستیژ برای خودش کسب بکنه. این بسیاری واقعا الان به توان شخصی و اون ابتکار عمل آقای روحانی در داخل کشور داره که این حرفی که الان امروز زد، این رو چه جوری میتونه نقدش بکنه در فضای سیاسی و اون رو پیش ببره. اگر بخواد مثل برخی از این دوره‌های قبلی فراز نشیب داشته باشه، وقت کافی نداره برای پیش بردن ایدش و شکست خواهد خورد.
همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های رئیس جمهوری فرانسه که اعلام کرده شرایط برای ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم هست. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه همچنین روز دوشنبه گفت که با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی تلفنی گفتگو کرده و به او گفته که اگر با دونالد ترامپ ملاقات کند، این یک دیدار تاریخی خواهد بود و میتوان به یک توافق رسید. در همین زمینه ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند رو هم جویا شدیم که با هم میشنویم.
بنظر نمیشه، من تصور میکنم تحریک آقای مکرون با اصرار به دنبالشه بدون شناخت از بافت سیاست داخلی ایران طراحی شده، به این ترتیب که بدون توجه به گفته های گذشته آقای خامنه‌ای که مثلا برنامه اتمی و برنامه موشکی رو ناموسی اعلام میکنه و یقینا از این لحاظ ناموسی اعلام کردن مذاکره با آمریکا در جهت عکس با اهمیت تر برای آقای خامنه‌ای تا دو مورد دیگه، چطور امکان داره اجازه و یا فرصت دیدار بین آقای روحانی و آقای ترامپ در این شرایط داده بشه؟ به نظر من آقای مکرون به دنبال هدف‌های شخصی است، به دنبال ابتکاری است که شاید موقعیت او رو در غیاب خانم مرکل و در شرایط بیرون رفتن بریتانیا از اتحاد اروپا به عنوان رهبر برجسته اروپا تنظیم بکنه، تثبیت بکنه. ولی وقتی امروز به صورت آقای ترامپ در گفتگو کنار آقای مکرون نگاه میکردید، صورت خشکی که یادآور رهبران اتحاد شوروی سابق بود و همینطور ابتدا و آغاز سخنانی که در انتقاد از رفتارهای جمهوری اسلامی صورت گرفت، میتونید به نتیجه برسید که وضعیت اعمال فشارهای حداکثری آمریکا به عنوان یک سیاست عملا تغییری نکرده و آقای ترامپ امروز من حتی یک کلمه در جهت داشتن آمادگی برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی در شرایط موجود ندیدم، مگر اینکه انتظاراتی رو که دولت آمریکا از جمهوری اسلامی داره پیشتر برآورده بشه. به نظر من ابتکاری که امروز آقای مکرون به انجام اون اصرار می‌ورزه طرحی نیست که بتونه راه به جایی ببره. زمینه مذاکرات با آمریکا اگر قرار صورت بگیره، ابتدا باید در سطح کارشناسی صورت بگیره.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
جناب ظریف، با آرزوی موفقیت برای جناب عالی در این گردش قهرمانانه، نه نرمش قهرمانه، گردش قهرمانه، براتون آرزوی موفقیت دارم. آقای روحانی پرزیدنت عزیز، شما هم امیدوارم ابراز علاقه فرمودید، به خاطر منافع ملی حاضری صحبت کنید، بسیار خوبه. ولی قبل از مذاکره شما مشکلتون با سپاه، با مقام رهبری، با گروه های داخل مجلس و این هایی که چوب را چرخ میذارن حل بکنید، که بعد واقعا با اقتدار از با پشتوانه ملت ایران برید صحبت کنید، نه اینکه هر گروهی بلند شه فرض بفهمید آقای ایکس یا علما نخواستن یا مقام رهبری نخواسته یا مجلس نخواست.
آقای حسن روحانی یک مرتبه از خواب صبح بلند شده، پریده بالا و الان داره میگه که در هر جلسه ای که باعث بشه که ملت من، کشور من پیشرفت کنه و براش وضع خوبی به وجود بیاد، من حاضرم در اون جلسه گفتگو کنم و گفتگو رو به پیش ببره. من میخوام از آقای حسن روحانی بپرسم منظورتون کدوم کشور منه، کدوم مردم منه؟ سوریه، لبنان، عراق، یمن؟ اگر منظورتون ملت ایران و کشور ایران هستش، شما میتونید با این به اصطلاح کنشگران مدنی که خواستار عزل خامنه ای، صدر خامنه ای شدن، جلسه بذاریم و راجب عزل خامنه ای صحبت کنیم و تغییر قانون اساسی. اون وقت میبینیم که تمام مشکلات مردم ایران و کشور ایران حل میشه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما فسادی که پیش از این بیشتر در مؤسسات مالی رخ میداد، اکنون به صنعت خودروسازی ایران هم سرایت کرده و مجلس شورای اسلامی چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده است. صنعت خودرو در ایران با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای حدود 1,000,000 نفر یکی از حوزه‌های اقتصادی بسیار مهم است که همواره درگیر حاشیه‌های سیاسی و پرونده‌های فساد بوده است. جزئیات بیشتر را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازداشت برخی مدیران صنعت خودرو طی روزهای اخیر گفت که هیچ یک از افراد بازداشت شده مدیران منصوب وی نبودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا رحمانی روز دوشنبه در دیدار با دبیرکل و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر تاکید کرد که شروع اقدامات اصلاحی در ماه‌های گذشته باعث شده تا منافع عده زیادی از دلالان و رانتخاران به خطر بیفتد. اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت به اقدامات اصلاحی میتواند برکناری برخی مدیران صنعت خودرو باشد که طی 2 هفته اخیر صورت گرفته است. از جمله میتوان به هاشم یکزاره، مدیر عامل شرکت ایران خودرو، اشاره کرد که صبح دوشنبه 28 مرداد از سمت خود برکنار و سپس در دفتر کارش بازداشت شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، در توضیح دلیل برکناری مدیر عامل ایران خودرو گفت:
من با وزیر سمت صحبت کردم، امروز مدیر عامل ایران خودرو چون عمدی قیمت رو بدون هماهنگی افزایش دادن امروز تعویض میشن.
هاشم یکزاره که از سال 92 مدیریت ایران خودرو را بر عهده داشت، رئیس هیئت مدیره بانک پارسیان هم بود. شرکت ایران خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان محسوب می شود. این دومین بار طی 2 هفته اخیر است که مدیران دولتی بلافاصله پس از برکناری بازداشت می شوند. روز 23 مرداد نیز میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، چند ساعت پس از برکناری از مسئولیت خود بازداشت شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که در پی این برکناری ها و بازداشت ها یک تیم بازرسی در بخش مالی شرکت ایران خودرو مستقر شده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر شرکت ایران خودرو، 6 نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی های این شرکت خودروسازی هم بازداشت شدند. رسانه های ایران پیش از این گزارش داده بودند که جواد سلیمانی، مدیر عامل سایپا، ممنوع الخروج شده است. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا از شبکه تلویزیونی افق در توضیح دلیل وجود فسادهای مالی در صنعت خودروسازی گفت:
مشکل اساسی ما در ساختار و نوع مدیریتی است که خصوصا در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو هست. از لحاظ ساختاری اینها یک حالت به اصطلاح خصولتی یا همون شترمرغ رو به خودشون گرفتند. ای کاش اینها یا دولتی بودند یک دست یا خصوصی بودند. اگر دولتی بودند حداقل بایستی در یک چارچوبی حرکت می‌کردند و بعد دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌ها از دیدگاه قوانین و مقررات دولتی بر اینها نظارت می‌کردند، که این چنین نیست. البته اون جاهایی که به نفعشونه از عنوان دولتی و از جایگاه دولتی استفاده می‌کنند، البته از یارانه‌های ارزان قیمت استفاده می‌کنند، اما اگر خصوصی بودند به هر حال یک وضعیت رقابتی به وجود می اومد.
پیش از این نیز در گزارش‌های تحقیق و تفحص و دیگر گزارش‌های مجلس ایران از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا ادعای فساد در این دو شرکت مطرح شده بود. بر اساس همین گزارش‌ها بود که مجلس ایران روز هفتم شهریور پارسال طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور را تصویب کرد. نتایج این تحقیق و تفحص که چهارمین گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودروی ایران محسوب می‌شود، هنوز ارائه شده است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال 93 اعلام شده بود که این دو شرکت به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند. این گزارش از زیانده بودن این شرکت‌ها و عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی آنها حکایت داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما بر اساس گزارش ها، نورعلی تابنده سرسلسله دراویش گنابادی که از اسفند ماه سال 1396 در بازداشت خانگی به سر می برد، روز دوشنبه به زادگاه خود رفت. به گفته فعالان مدنی به دراویش گنابادی اجازه همراهی با آقای تابنده داده نشده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
نورعلی تابنده، قطب 91 ساله دراویش گنابادی، روز دوشنبه در میان شور و هیجان برخی دراویش که در اطراف اتومبیل او گرد آمده بودند، راهی زادگاهش بیدخت در استان خراسان رضوی شد. بیدخت در شهرستان گناباد از جمله مراکز اصلی دراویش گنابادی ایران است. دو سال پیش پس از درگیری بین ماموران امنیتی و شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران، فشارها بر دراویش به شدت افزایش یافت و نورعلی تابنده در بازداشت خانگی قرار گرفت. اما او سالها پیش از این از رفتن به زادگاهش بیدخت منع شده بود. وحید بهشتی، عضو انجمن پاسداشت حقوق بشر در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
حصر آقای تابنده در طول این دو سال اتفاق نیفتاده. آقای تابنده 14 ساله که از رفتن به زادگاهشون بیدخت ممنوع شده و 14 سال پیش این اتفاق زمانی افتاد که ایشون رو از بیدخت دزدیدن و اون اتفاقات 14 سال پیش. و تمام اینا برمیگرده به فشارهایی که در طول این 40 سال بر دراویش وارد شده و یک علت هم بیشتر نداره، به خاطر اون تعریفیه که تصوف و درویشی از اسلام داره، که اسلام رو یک مکتب با مدارا میدونه، اسلامی که با عشق و صلح با دیگران رفتار میکنه و متاسفانه سیستم حاکم هیچ نوع تعریف دیگری رو از اسلام نمیپذیره. علت فشارها، محدودیتها و بازداشت خانگی آقای تابنده همین.
در بهمن ماه 96 زمانی که نیروهای امنیتی به خانه نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، یورش بردند تا او را بازداشت کنند، صدها تن از دراویش تلاش کردند که مانع از آن شوند، اما این امر به درگیری‌های شدید و در نهایت بازداشت و زندانی شدن شمار بسیاری از دراویش زن و مرد شد. وحید بهشتی، از انجمن پاسداشت حقوق بشر در بریتانیا:
در وصف مظلومیت دراویش، همین بس که ما ببینیم واسه 200 نفر از دراویش بیش از 1000 سال زندان بریدن، 6000 ضربه شلاق، و یکی از دراویش رو به جرم ناکرده زیر شدیدترین شکنجه ها مجبور کردند که اعتراف کنه، که بعدش هم اون اعتراف خودشو در صحبتاش پس گرفت، به دار کشیدن و یکی دیگر هم زیر شکنجه همون شب به قتل رسوندن. خب شنونده خودش قضاوت بکنه، فقط دراویش به علت اینکه یک نوع دیگه فکر میکنن باید این محکومیت ها رو، و این جدید نیست، مال همین 2 سال نیست، این مربوط میشه به طول این 40 سال، در حالی که دراویش همیشه ثابت کردن مانند امروز قانونگرا هستن و اگر خشونت بهشون اعمال نشه در نهایت صلح و آرامش زندگی خودشون ادامه میدن.
نورعلی تابنده رهبر 91 ساله که دراویش گنابادی روز دوشنبه در حالی راهی بیدخت زادگاه شد که به هیچ یک از دراویش گنابادی اجازه همراهی با او داده نشد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما در اینجا به خبرهای ورزشی میرسیم با حبیب روشنزاده.
واکنش‌های انتقادآمیز نسبت به اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال و مسئله محرومیت احتمالی خبرنگاران تا 4 سال همچنان ادامه دارد. 2 روز پیش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد خبرنگارانی که در نشست خبری سؤال بی ربط بپرسند تا 4 سال از فعالیت در حوزه خبرنگاری فوتبال محروم خواهند شد. غلامرضا رفیعی از کارشناسان حقوقی در ورزش ایران در یک برنامه تلویزیونی روز دوشنبه در شبکه 3 نسبت به این گفته مهدی تاج این گونه واکنش نشان داد.
مگه شما در کره زمین این همه فدراسیون ملی و فیفا و AFC هست، یک دونه سابقه بیارین که یک فدراسیون ملی یا بین المللی یه خبرنگار رو نه برای 4 سال و 4 ماه و 4 هفته، برای 4 روز محروم کرده باشه؟
خبرگزاری ایسنا هم در یک گزارش تحلیلی در مورد مسئله سؤال بی ربط که از سوی رئیس فدراسیون فوتبال عنوان شده، طرح این موضوع یعنی سؤال بی ربط را سرآغازی برای یک چالش تازه در فدراسیون فوتبال نامیده. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های جهان در تایلند، تیم فوتسال مس سونگون نماینده ایران در این رقابت‌ها در نخستین گام از تیم مگنوس برزیل 3-1 شکست خورد. حریف بعدی نماینده ایران در این مسابقات تیم الپوز و مرسیا از اسپانیا است که امروز سه‌شنبه دیدار خواهند داشت. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر 19 سال جهان پس از 2 پیروزی و 2 شکست امروز در مرحله پلی‌آف به مصاف تیم نوجوانان کوبا می رود. مسابقات در تونس برگزار می شود و دیدار ایران و کوبا ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. و در پایان مسابقات والیبال بانوان آسیا و مقام 7 ایران، یکی از کارشناسان والیبال ایران نتایج ایران را مورد انتقاد قرار داد. میترا شعبانیان از سرمربیان و کارشناسان والیبال بانوان ایران در مصاحبه با ایسنا گفت انتظار ما بیشتر از این بود و گفت تیم ایران خیلی پرقدرت ظاهر نشد و در توپگیری ضعیف عمل کرد. کارشناس دیگر والیبال ایران علی تازرونی بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران هم در مصاحبه با رادیو فردا به لباس تیم بانوان ایران انتقاد داشت.
تیم ملی بانوان متأسفانه امسال هم در جام ملت‌ها نتیجه خوب نگرفت. البته نباید انتظار بیشتری داشته باشیم، چرا که بانوان ایران در این 40 سال از حد اقل‌ها محروم بودند. ولی موضوعی که در این بازی‌ها بیشتر مرا آزار می‌داد جناب روشنزاده پوشش بانوان ایرانی بود، که تعجب آوره که فدراسیون آسیایی هم میدونه که با بازی کردن با این نوع لباس ها بسیار دشوار هست، ولی با همه این تفاصیل به تیم ایران اجازه بازی میده.
تیم ملی والیبال بانوان ایران با 4 شکست و 2 پیروزی مقام 7 آسیا را به دست آورد. ژاپن اول شد و تیم های تایلند و کره جنوبی 2 و 3.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. و در ادامه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مهرداد قاسمفر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
اگرچه سانسور امر تازه‌ای در ایران نیست و صابونش به اصطلاح به تن هر مؤلف و مترجم و پژوهشگر مستقلی خورده، اما هر از گاه نکات تازه‌ای هم هست که باعث تحت تاثیر قرار دادن فضای نشر و ادبیات می‌شود. آخرین مورد بحثی است که این روزها با عنوان برون سپاری سانسور همه فعالان این حوزه را تا حدی غافلگیر کرده است. برنامه این هفته رو به مروری بر همین موضوع اختصاص دادم با چند مهمان که در طول برنامه دیدگاهشون رو خواهید شنید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. بعد از سالها که وزارت ارشاد ذیل اداره‌های خودش بحث سانسور رو پیش برده، حالا این وزارتخونه قراردادی با شرکتی خصوصی بسته که قراره در مدت یک سال در ازای پرداخت 4,275,000,000 تومان 13 میلیون صفحه رو با ضوابط وزارت ارشاد تطبیق و سانسور کنه. رضا شکرالایی همکارم در رادیو فردا و صاحب وبسایت ادبی خوابگرد درباره چند و چون این موضوع اینطور میگه.
ماجرا به طور دقیق از زمانی شروع شد که وزارت ارشاد فهرست کمک به اشخاص حقوقی در سال 97 رو منتشر کرد. همزمان تصویری از قرارداد وزارت ارشاد با یک مؤسسه به نام کارآفرینان فرهنگ و هنر هم در شبکه مجازی منتشر شد. این اسم شرکت و مؤسسه‌ای که در این قرارداد آمده بود در اون فهرست کمک به اشخاص هم بود و میشد بهش مراجعه کرد و وقتی که مراجعه بکنید به این فهرست جمع بزنید میبینید که بله یک بدبستان مالی این اتفاق افتاده. منتها مسئله اینه که سوای حیرتی که ایجاد کرد در اینکه آیا سانسور کتاب تا اونجا که ما میدونیم در داخل مجموعه وزارت ارشاد بوده الان آیا برون سپاری شده یا نه، مسئله دوم اینه که اساسا این مؤسسه از کجا درآمده، چطور این صاحبان این مؤسسه کی هستن، مالکانش کی هستن. آقای سهراب حمیدی دقیقاً یکی از اشخاصی که چندین سمت در چندین مؤسسه زیر مجموعه وزارت ارشاد داره، در یکی مدیر عامل، در یکی بازرس، در یکی نمیدونم عضو هیئت مدیره است. و نکته جالب متأ در مورد این مؤسسه خاص که 4 میلیارد قرارداد مالی بستن این هست که این مؤسسه اساساً تأسیس شده بوده برای آموزش داستان نویسی و شعر و اینها، اونم در سال 83. تاریخ قرارداد 1397 بسته شده برای سال 1397. یک سال قبل از این و 13 سال بعد از تأسیس مؤسسه اساسنامه این مؤسسه رو تغییر دادن. آقای حمیدی بهش اضافه شده و توی اساسنامه اضافه شده هر گونه نمیدونم مثلا کارهای اجرایی در حوزه قراردادهای فرهنگی و هنری که میتونه شامل همین قرارداد هم بشه. اینها ابهاماتیه که علارغم اینکه هم خود آقای حمیدی صحبت کردن هم وزارت ارشاد ارتباط روابط عمومیش بیانیه داد، هیچ کدوم درباره این جزئیات و ابهامات هیچ توضیحی نداده.
وزارت ارشاد در 4 دهه گذشته هرگز سانسور کتاب رو به نهادی خارج از چارچوب حکومتی خود و ننهاده بود یا دست کم خبری از این مسئله در دست نیست. حالا با چه هدفی سانسور رو به اصطلاح برون سپاری کرده؟ رضا خندان مهابادی نویسنده و پژوهشگر و از اعضای کانون نویسندگان ایران ساکن کرج اینطور میگه.
بله، ماجرای سانسور خب ریشه دار هست، یعنی از اون دوره عصر ناصری، شمشام السلطنه و بعدها محرم علی خان و همینجوری بعد وزارت فرهنگ دوره پهلوی و همینطور تا بعدها که وزارت ارشاد مسئولیت این کار رو، این جریان بوده و همیشه هم با جامعه مسئله داشته. قضیه سانسور یعنی اصولا در جامعه ایرانی امر مذموم است. برای همین هم از کسانی که در این عرصه کار میکنن معمولا نامشون شناخته شده است یا خودشون ابا دارن از اینکه بگن ما یک چنین کاری میکنیم. از سوی دیگه رشد تکنولوژی چاپ و تعداد بیشتر نویسندگانی که در این عرصه حاضر شدن، زیاد شدن کتاب برای چاپ و سیستم عقب مانده‌ای که سانسور گفتن، خود سانسور به طور کلی امر عقب مانده است، سیستمی هم که اینا اجرا میکنن باز امر عقب افتاده است. بنابراین نمیرسه به بررسی تمام این کارها و در حقیقت عقب افتاده در چارچوب از منظر خودشون، البته من دارم میگم اینها رو، عقب افتاده، برای اینکه بتونه این ماجرا رو حل بکنه یک سری طرح‌های میده. اینا قبلا هم این طرح‌ها به اشکال دیگری عنوان شده، از قبیل اینکه مثلا می‌خواستن به تعدادی از ناشران بسپارن خود بررسی کتاب رو و سانسور کتاب رو بسپارن به خود ناشرا، که ناشرا قبول نکردن و به طرق مختلف سعی کردن که این بار عظیم رو از روی دوش وزارت ارشاد بردارن و بسپرن به عرصه های دیگری، که هم مقابلهی که مردم و جامعه ادبی با هنری با این ماجرا داره کم بشه و همین که بتونن از پس این همه چیز بر بیان، این حجم این کار که عملا ممکن نشد. بنابراین این طرح هم یکی از همون تلاشایی کردن که بار ارشاد رو برای اجرای امر سانسور کمتر بکنن.
مهدی مرعشی داستان نویس ساکن کانادا هم معتقده
دو تا بخش داره این مسئله. این که خب یک روند ایدئولوژیکی به اسم سانسور تبدیل بشه به یک ابزاری برای پول در آوردن بیشتر چیز عجیبی نیست، از همون ابتدای این انقلاب این اتفاق افتاده و این نظام سالهاست که این روند رو دنبال کرده و نشون داده که تمام ارزش‌هاش در یک نقطه‌ای، حالا دور یا نزدیک، دیر یا زود، به هر حال تبدیل میشن به یک ابزار اقتصادی که اون هم البته در دست عده خاص خواهد بود. اما اون قسمت دیگرش که برای من عجیب هست این هست که آیا ما واقعا 13 میلیون تولید ادبی داشتیم در مملکت که اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی قادر نیست که همه اونها رو بخونه و سانسور بکنه؟ اون همه اداره کتابی که سالها کتابای ما رو نگه می‌داشته و جوابی به نویسنده و مترجم و ناشر نمیداده. این بخش در واقع سوال برانگیز قضیه هست که چه اتفاقی افتاده، مگر اینکه بخوایم توجیه بکنیم و بگیم که همون ادامه همون روند خصوصی سازی هست که الان به حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات هم رسیده.
در متن قرارداد منتشر شده بین وزارت ارشاد و شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر از عبارت تطبیق کتب ارائه شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد 13 میلیون صفحه یاد شده. برای بررسی چنین حجمی به گروه عظیمی از سانسورچی‌ها نیازه. سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر، در مصاحبه‌ای گفته که 1000 تن از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند و اسامی آنها در اختیار وزارت ارشاد است. سهراب حمیدی در این حال افزوده که چون ممیزها شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود، از بردن اسم آنها معذوریم. معنای این سخن آقای حمیدی آیا احساس شرمیه که سانسورچی‌ها یا به گفته وزارت ارشاد ممیزان دارند از کاری که می‌کنند؟ رضا خندان مهابادی اینطور معتقده.
جز این نمیتونه باشه، ولی دلیلی نداره برای اینکه کسی اسمش رو برای کاری که انجام میده منتشر نکنه. اما اول صحبت گفتم خدمتتون که کار سانسور اصولا مذموم هست در جامعه، یعنی با اینکه خیلی گرفتارشه ولی مذموم هست. هر کسی نمیتونه الان بگه که بله من کارم مثلا ممیزی، بله به قول خودش ممیزی کتاب هست یا سانسورچی هستم، بابت این پول میگیرم و این کار رو نمی کنن. حتی کشانه که در خود همون وزارت ارشاد هم کنن اسامیشون معلوم نیست و بیان نمی کنن. این جز این نیست که این کار رو خود اونها هم مذموم، باید هم مذموم بدونن. این کار مذمومیست، این کار نادرستیست که شما بنشینی و دست ببری به آثار دیگران و جلوی اندیشه دیگران رو بگیری، آزادی بیان دیگران رو محدود بکنی. اینا جز شرمساری چیز دیگه نمیتونه داشته باشه. این فقط میتونه جنبه شرمساری براشون داشته باشه.
شاید به همین دلیله که در جمهوری اسلامی به سانسور کتاب گفته میشه بررسی و نظارت یا ممیزی و به کسانی که این کار رو بر عهده دارن گفته میشه ممیز و بررس کتاب. نظر مهدی مرعشی رو هم در همین باره پرسیدم.
همینقدر که اسمهای اینها اعلام نمیشه به نظر من نشون دهنده این مسئله هست که به هر حال سانسور یک امر قبیح و بسیار زشتی هست. حالا کار استاد دانشگاه در واقع نجات دادن کلمه ها هست، نه سانسور کردن کلمه ها، و به نظر من قسمت بسیار بسیار بد قضیه اینجا.
اگرچه وزارت ارشاد بعد از انتشار و درز این قرارداد درباره سانسور کتاب اعلام کرد که تنها امور اجرایی و حاشیه‌ای سانسور به این مؤسسه سپرده شده، اما این توضیح با مفاد صریح مندرج در قرارداد سنخیتی نداره و به نظر میرسه وزارت ارشاد تنها برای خروج از فشارهای بیرونی که بهش آمده بعد از این خبر چون این توضیحی رو به رسانه‌ها داده. آنچه که شنیدید گزارش مختصر برنامه نمای دور نمای نزدیک بود درباره برون سپاری سانسور از طرف وزارت ارشاد به یک مؤسسه خصوصی. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.